چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه اذهان و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم یعنی این که داره اون ضربه.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا
زمان دست همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغی است نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن. سلام. خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. چراغ اندیشه. برنامه چراغ اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به تک تک دوستان حاضر در جلسه. سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و آقای رستمی.
موضوع این هفتمون شبهات مربوط به مهدویت هست. بعد خدمت شما بگم که تعداد زیادی از پیام‌های شما برای ما ارسال شد، به دست ما رسید و با مطالعه اونها و با شنیدن اونها ما به این نتیجه رسیدیم که این هفته رو و شاید هم هفته‌های بعد رو از حیث اهمیت به موضوعی که الان خدمتتون میگم، یعنی پیرامون مهدویت و شبهاتی که هست، اختصاص بدیم. یه پیام صوتی ورودیه ماست برای طرح بحث.
که شما میگین اصلا وجود داره، چرا باید قبول کنیم که ایشون هست اصلا؟ چه دلیلی داره؟
ببینید، شاید یکی از روش‌های ورود ما به داستان شبهه یا سوال اینه که برخورد عقلی یا عقلانی داشته باشیم. این خیلی مهمه. یعنی روش برخورد ما میتواند احساسی، هیجانی و دفعی باشه. روش برخورد ما میتونه که عقلی و مبتنی بر روش منطقی گفتگو باشه.
منم موافقم با این موضوع، چون آدم بهتره بیشتر واقع‌گرا باشه تا اینکه به نقل امور بپردازه. معمولا جوابهایی که ما میشنویم نقلیه تا عقلی.
من مجبورم یه اصطلاح فلسفی رو در حوزه اندیشه بگم و بهش استناد بکنم. ظاهرا خب این میراث ادبی فلسفی ماست که این عبارت رو میگم، باید بهش تکیه بکنیم و سایر در حقیقت محورهای استدلال رو روش بچینیم و اون هم اینه. این زیر ساخت منطقی، دلیل عقلی که اقامه میشه در ساحت کلی، میگه که مبدأ فاعلیت فاعل علت غایی است. حالا اینو توضیح میدم، اینو باید حفظ کنیم. یعنی در مثل دیدید مثلا اونایی که ریاضی میخونن میگن اتحاد نوع اول، یعنی عبارت رو و اون فرمول حل مسئله رو باید در خاطر بسپاریم. ما در گرایش عقلی به موضوع مهدویت یه جمله داریم که اساس بحث ما رو سامان میده. میگیم که هر فاعلی وقتی که یه عملی رو میخواد انجام بده، مبدأ فاعلیتش علت غایی، یعنی نتیجه غایی رو میگه. مثلا وجود معده در ترکیب انسان نشان از یک پدیده بیرونی یا پدیدارهای بیرونی داره. یعنی در بیرون یه غذا هست که بهش میگی ویتامین، کربوهیدرات، نمیدونم پروتئینه. یعنی یه ترکیبی در بیرون وجود من هست با این معده هماهنگه و او میطلبه اون رو. انسان در جهان هستی که سیر میکنه، میبینیم که یه سری موجودات هستن که نسبت غایت فاعلیشون به گیاه ارجاع میشه. یه سری از حیوانات به حیوانات دیگه، یعنی در پدیده جانورشناسی این تکامل اتفاق میفته. یعنی همواره موجود که وجود داره به سمت یک کمالی حرکت میکنه و اون موجود بیرونی، اون شرایط بیرونی کمال او خوانده میشه. اوتوپیا که در ادبیات دنیا هست، یا اون مدینه فاضله، اون شهر آرمان یا آرمان شهر، از این حیثه که میگه من متعلق به یک میل جاودانگی هستم، اون جاودانگی این مفهوم رو تأمین میکنه برای من، یعنی ارزش وجودی من رو تأمین میکنه. مثل فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام که میگه ارزش وجودی تو، یعنی اون سعه وجودی، اون شرط کمال تو اینه که به بهشت برسی. قبل اینکه به بهشت برسی با کسی باید به بهشت برسی. این منطقی است که عقل میپذیره. یعنی یه انسان کامل میشه مبدع فاعلیت من در زمین زندگی. یعنی من هستم چرا که انسان کامل هست. این اصلا هم دلدرد نمیاره. دیدید یه سری دلدرد میگیریم چرا به ما ندادن، در حالی که به ما دادن، یعنی همون وجود یا برکت انسان کامل برای منه. چرا؟ چون من با اوست که به کمال میرسم. اگه اون نباشه که غیبت دارم، یعنی در دوران غیبتی دارم سیر میکنم. یه انسان کامل رو ندارم و دارم غیبتش رو تحمل میکنم، چون اگه او باشه من در مسیر کمال حرکت میکنم. این که دوستمون پرسیدن امام زمانی که شما میگید ما نمیگیم، این رو اصلا خود اقتضاء خلقت به ما میگه. یعنی چون ما یک ارتباط با شعور با جهان هستی داریم، یعنی شعوری در وجود ما تعبیه شده، خود این شعور میگه که من نیاز دارم به یک کمالی، و برای رسیدن به این کمال، برای رفتن رو به سمت قله‌های پیشرفت، باید صاحب کمال کنار من باشه و من رو راهنمایی بکنه. همون تعبیری که امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن در مورد خودشون و اهل بیت، و اونم اینه که معال متطریق، یعنی با ما این گردنه های صعب زندگی رو میتونی سپری بکنی، با اطمینان خاطر رد بشی و به اون آرام و قرارت برسی. یه حیثیت بس میتونه از این منظر باشه که منظری است عقلی. یک جنبه دیگه برای بحث جنبه نقلیه، یعنی اونهایی که در حوزه باورمندی قرار گرفتن. یعنی این سوال دو بخش داره. این سوال یه بخشش این باشه که اصلا من از نظر عقلی شرط رو بررسی کنم، یه بار از نظر این که میدونم و میخوام یقین حاصل کنم. یعنی این سوال میتونه این جنبه رو داشته باشه که در داستان ابراهیم علیه السلام باش روبرو میشیم. در قرآن کریم میبینیم که حضرت ابراهیم زنده شدن مردگان رو از خدا طلب و تقاضا میکنه. آیات الهی میگه آیا تو شکم داری، ریبی داری، مسئلت چیه؟ میگه نه، میخوام تطمئن نقل، میخوام قلبم مطمئن بشه. گاهی اوقات دیدید گوشم شنید قصه ایمان و مس شد، کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست. از این بابت دلایل نقلی تکامل رابطه عقله. یعنی من عقلم فعال، موجود فعالی در وجود من، در این حال دلداده مبانی اعتقادی خودم هستم. حالا دلایل عقلی در کنار مستندات نقلی به من کمک میکنه که قلبم استوار بشه، مثل این حدیثی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: اگر حجت الهی نبود هر آینه زمین اهلش را می بلعید. نظیر این رو در آیات قرآن کریم هم داریم که خداوند از خلیفه‌ای صحبت میکنه که اگر او در زمین نباشه زمین به غیر زمین تبدیل میشه.
ببخشید، من برنامه هفته پیشتون رو گوش کردم، ممنون از این سوال منو پخش کردین، ولی جوابی که حاجی قدرتی دادن منو متقاعد نکرد. ببینید، اروپایی که برای منجیشون دعا میکنن به خاطر حضرت عیسی است که دعا میکنن، که مهربون بوده، مرده زنده میکرده و هزاران معجزه دیگه‌ای که داشتن. ولی من شنیدم که حضرت مهدی وقت ظهورشون دست به کشتار مردم میزنن و از هر 1000 نفر 999 نفر رو خواهند کشت. خب چرا اینجوریه؟ چرا ما اصلا دعا کنیم تا ایشون ظهور کنن؟
ببینید، این شاید مسبوق به سابقه بخوام بگم، 10 ساله که من در هر نشست علمی که دارم، چه نشست دانش آموزی، چه نشست دانشگاهی، چه محافل علمی تخصصی، میبینم که این سوال مطرح میشه و جوابش هم جواب واقعا ساده ایه. یکی این که شما نگاه بکنید، ما در اسلام بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با دو مقوله روبروی، یکی اسلام امامت، یکی اسلام خلافت. ما با این دو مؤلفه روبرو هستیم. گروندگان اسلام امامت که ما هستیم، خب دلایل خودمون رو داریم، مستندات خودمون رو داریم، و اسلام خلافت که میگه من به سیر تاریخی کار دارم، یعنی پیامبر از دنیا رفته، اجتماعی از مسلمانان آمده، یک انتخابی رو کرده. اسلام خلافت وقتی میرسه به آنجایی که معاویه ادعای همسری و همتایی با امیرالمؤمنان علی علیه السلام میکنه، کارخانه جعل حدیثی شکل میگیره، یعنی جعل حدیث رونق پیدا میکنه و از این دست احادیث، یعنی روایاتی که ما میخوایم الان استناد بکنیم به ظهور آقا امام زمان علیه السلام، میبینیم که اولا هم به لحاظ متنی، یعنی بهش میگن صحت متن، و دیگری صحت سند، دارای اختشاش مغشوشه و نمیشه تکیه کرد. من یه ارجاع ساده میدم. شما یه خطبه‌ای دارید به نام خطبه قدیر. در خطبه قدیر فرمایش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را میابید که 11 مرتبه به حرمت 3 چیز اشاره میکنن: حرمت جان، حرمت آبرو و حرمت مال. آیا فرزند پیامبر میاد از سلاله پیامبر، کسی که غایب است، میاد برای اینکه این ستا رو انجام نده؟ یعنی سفارش پیامبر نقض میشه، سفارش خدا نقض میشه؟ نه، حرمت جان، آبرو و مال محترمه، دستور کار چیز دیگه ایه. مثل دستور کاری که پیامبر وقتی که بعثت داشتن، صبر و تحمل و دوران شعب ابی طالب و هجرت از مکه به مدینه، و بعد آیاتی میاد که حالا میتوانید ما به اعضای آنچه که از شما گرفته شده رو بگیرید، که میشه آیات جهاد. یعنی دارای یک نظامواره مهندسی معقوله. اصلا اینجوری نیست که به یک بار شما زدی ضربتی ضربتی نوش کن. امام زمان علیه السلام، آنچه شما به تواتر حدیثی دارید اینه که اول یک دعوت، یه نداست. خیلی مهمه دیگه، شما در جامعه دانشگاهی با این مفهوم آشنایید. میگی یک استادی یک نظریه رو داد، او ندای خودش رو مطرح میکنه. گروندگان، ما این مثال که میزنیم یه وجهش به مثال داستان ما میخوره، چون وجوه مختلف داره. امامت مقامه طبق اندیشه اسلام امامت، و او از جانب پروردگار داره انجام مأموریت میده و برای اصلاح انسان، اصلاح امور انسان میاد، کار نداریم. اما یه وجهش نداست، یعنی یه بخش خواندنه، تو را میخواند، تو اجابت میکنی، دلیل اقامه میکنه، مثل روش معقولی که شما در اسلاف میبینید، مثل امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، مجلس گفتگو هست، همان مقام امامته. شما سوال داری، سوالت هم خیلی تند و تلخه، اما امام با سعی صدر پاسخ میده. این میشه جوابی که به بخشی از این ماجرا تعلق میگیره.
موضوع اینه که آقای رستمی، مطرح کردن این موضوعات توی جامعه، خصوصا فضای مجازی، باعث شده که خیلی کشتن آدم ها خیلی موضوع عادی جلوه کنه. یعنی نگاه میکنیم خیلی در مورد کشتن آدم ها خیلی ساده برخورد میشه.
ما یه چیزی داریم، اینو براتون بگم، میگن کرونولوژی. یعنی چی این اصطلاح در تاریخ؟ یعنی ترتیب و توالی زمانی حوادث خیلی پشت هم معنا داره. شما نگاه بکنید، وقتی که احادیثی رو ارجاع بدید به اینکه امام زمان میاد کشتار میکنه، قتل میکنه، اون وقت این زمینه رو از نظر ذهنی حساسیت زدائی میکنه که کشتن انسان یه امر انگار طبیعی است و حکام جوری که در پروسه یا در طول زمان خلافت رو غصب کرده بودن، اون وقت با کشتار انسان این رو یه پدیده انسانی طبیعی برای رشد معرفی می‌کردن. یعنی در دل این احادیث جعلی غایت اونها تأمین می‌شد، هدف اونها تأمین می‌شد، می‌اومدن این پدیده رو حساسیت زدائی می‌کردن. ما تو جهان جدید هم داریم، میگه حساسیت زدائی کردن من رو از یه مقوله مهم. مثلا ما ایرانیان نسبت به مقوله شرافت، نسبت به مقوله حیا، بسیار نسبت به مقوله خانواده و مفهوم ناموس خیلی حساسیم. خب طبیعتاً اون کسی که میخواد نفوذ کنه در من، این حساسیت زدائی رو تو دستور کار قرار میده. به همین منوال در تاریخ هم میبینیم ما باید نسبت به امام زمان اون حساسیتمون ترک میشد و جنبه‌های خشن و نه دعوت الهی، نه دعوت رو به سمت یه زندگی مطمئن، آرام، سرشار از یاد خدا، احادیث شما نگاه بکنید دو دست است. به این جنبه خیلی توجه بکنیم و در سوال دوستان خیلی خدا رو شاکرم که حالا مطرح شد و ما تونستیم در این فرصت کوتاه یه گفتی در مورد این مضامین داشته باشیم.
چراغ اندیشه، چراغی است از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی. روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه، گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدنی.
خب آقای رستمی، اینا که احادیث رو جعل میکردن خب هدفی داشتن، صرفا این من نمیدونم با چه هدفی احادیث رو جعل میکردن.
دو هدف اساسی رو میتونیم بگیم که جاهلان حدیث دنبال میکردن. هدف اولشون ترسوندن مردم از حضرت مهدی علیه السلام بود و حتی میتونیم تعمیم بدیم به اهل پیامبر و اهل بیت پیامبر و مخدوش کردن چهره اون انوار پاک. هدف دیگه این بود که توجیه عملکرد خودشون و مشروعیت بخشیدن به جنایاتی باشه که برای به دست آوردن قدرت و مال دنیا انجام داده بودن. جواب یه گونه دیگه ای هم داره که با یکدیگر میتونیم مرور بکنیم. ببینید، حضرت مهدی علیه السلام برای هدایت مردم ظهور میکنه و برای همگان جنبه رحمت داره. این رو در همه احادیث داریم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه این رو تاکید میکنن، مثلا اونجایی که میفرماید حضرت زره دانش بر تن اوست و از طریق این دانش و علم و فراگیری که در برکت داره برای همگان رحمت میاره. روایاتی در منابع شیعه وجود داره که بر اساس اونها حضرت مهدی برای همه عالمیان رحمته و رحمت اون حضرت شامل همه جهانیانه. یعنی خیلی مهمه این کلمه، بهش میگن سور عمومی تو ریاضیات. همه که میگیم یعنی نیامدگان، آمدگان. این حدیث قدیر که شما میبینید حضرت میگه که اونهایی که اینجا حاضرن به غایبان بگن، به اونایی که نیومدن. این یه رسم علمیه، بر جای گذاشتن موارث علمی، یعنی یک نقل علمه. برای همین برای همه عالمیان جنبه رحمت داره حضرت، تا جایی که تمام اهل زمین و آسمان از ظهور حضرت خوشحال میشن. نظام یک پارچه هستی رو دیدید، ما احادیث داریم که حتی مثلا آبزیان تحت تأثیر قرار میگیرن، پرندگان تحت تأثیر قرار میگیرن، یعنی آسمان و زمین. مثل امروز ما میگیم زیستگاه، به این تعبیر دقت کنیم، امروز میگیم زیستگاه تحت تأثیر یک فرایند قرار میگیره. از نظر اخلاق، سیرت و صورت شبیه ترین فرد نسبت به رسول خداست. وقتی شما رسول خدا رو در نزدیکترین وقایع تاریخی کنار خودتون دارید، یعنی با یه فاصله 1400 ساله، 1400 خورده ای ساله، زندگی نامه پیامبر رو دارید، مثلا همین کتاب آقای مارتین لینگز رو نگاه بکنید به نام پیامبر بر اساس کهن‌ترین اسناد، اخلاق پیامبر، خلق و خوش، چه کسی از خلق و خوی کریمانه پیامبر در عذاب یا در رنج؟ عیناً ما در حدیث می‌یابیم که حضرت حجت علیه السلام به لحاظ سیرت، اخلاق و صورت شبیه‌ترین فرد به رسول خداست. همونطوری که حضرت پیامبر بنا به مستند قرآن و اقرار صریح قرآن رحمت للعالمین و مظهر رحمت یا واسطه فیض، حضرت حجت این واسطه گری رو داره. با جناب حجت الاسلام قدرتی میخوام صحبت بکنم. آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم.
آقا میبخشید که ارتباط ما با شما دیر برقرار شد، یه ذره من گفتگوام طولانی شد، عذرخواهی میکنم از شنوندگان خودم، از حضار توی این نشست علمی و حاج آقا قدرتی. میشه نظرتون رو تا اینجای برنامه که زحمت کشیدید و با ما بودید از طریق ارتباط تلفنی بفرمایید؟
ببینید این سوالی که پرسیدن، فرمودن که حضرت وقتی تشریف بیارن از هر 1000 نفر 999 نفر رو خواهند کشت. من از ایشون سوال می‌پرسم که این فرمایش رو از کجا می‌فرمایند؟ یعنی این کلامشون مستند به چی هست؟ کدوم روایت اینجوری فرموده؟ این روایاتی که به ما رسیده در برای کشتار قبل از ظهور، نه در بعد از تشکیل حکومت جهانی امام عصر علیه السلام، اون مال قبل ظهوره و بعضی از روایات تصریح به این داره که کشته می شوند. نفهمیده که حضرت خواهد کشت اونها رو. کشته می شوند یعنی تو جنگ هایی که به اصطلاح صورت گرفته و صورت خواهد گرفت تا قبل از ظهور، خب قدرت طلبان و سردمدارانی در سراسر دنیا هستند که می جنگند و انسانهای زیادی رو به قتل می رسونند. این یه بخشش هست. اما کشتارهایی که صریحاً نسبت داده شده در روایاتی که خب صحیح هم هست که خود امام عصر علیه السلام دست به کشتار می زنند، اونها صرفاً مقتولین کسانی هستند که خون اهل بیت علیه السلام به گردنشون هست، قاتلین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و قاتلین آقا ابو عبدالله علیه السلام. امام زمان علیه السلام انتقام جدشون و انتقام مادرشون رو از ظالمان خواهند گرفت و کسانی که مقابل حضرت بایستند و بالاخره به جنگ بپردازند، خب توسط حضرت کشته خواهند شد. روایاتش رو میتونن عزیزان در کتاب بهار جلد 51-52 ملاحظه بفرمایند و روایاتی که رسیده که حضرت دست به کشتار خواهند زد از این باب هست. یعنی نه اینکه بعضی آخه باورشون اینه که همه گناهکاران قبل از ظهور حضرت کشته میشن، نه خیر، اصلا اینطور نیست. چون در روایات به ما توضیح داده شده که ایشون سیرهشون سیره پیغمبر اسلامه، خب همه عالم میدونن که پیغمبر ما پیغمبر مهربانی هاست و ایشون فرزند اون پیغمبره، فرزند همون امیرالمومنین علیه السلامه که در دوران حکومتشون چه رفتاری داشتن با مردم، با یتیما، با مظلوم ها. این نسبت دادن ها تمام تهمت هست، بیش از این نیست. و شما ملاحظه بفرمایید که صفات امام در عیون اخبار رضا علیه السلام از آقای امام رضا علیه السلام روایت شده که امام در وصفشون امام هشتم چی میفرمایند؟ امام پدری مهربان و دلسوز، از مادر مهربانتر. عبارات خیلی عجیب که در یک روایتی هست که یه شخصی در زمان امیرالمومنین علیه السلام اومد خدمت حضرت، حضرت برای شرح داد که تو تب داشتی، یکم استراحت کردی، بعد حالت خوب شد اومدی مسجد. گفت آقا جان شما از کجا میدونستی؟ این چی که بر من گذشته شما توضیح دادی. حضرت فرمود هیچ مرد و زن مؤمنی مریض نمیشه مگر اینکه به خاطر مریضی او ما مریض میشیم. خب این شدت علاقه و محبت امام علیه السلام رو میرسونه. والله پدر و مادر هم که اینقدر از مهربونیشون دارن صحبت میکنن، همه جا میگن مادر مهربانه، به خدا قسم به این اندازه مهربان نیست. امام علیه السلام از مادر مهربان تره. فرمود هیچ مرد و زن مؤمنی در هیچ جای عالم دعا نمی کنه مگر اینکه ما به دعاش آمین میگیم. هیچ مرد و زن مؤمنی محزون و ناراحت نمیشه مگر اینکه به خاطر حزن و ناراحتی او ما محزون میشیم. و وقتی شما ساکت و غافلید ما خودمون براتون دعا میکنیم. خب شما به من جواب بدید، اون امامی که اینطور نسبت به مؤمنان رحیم و مهربان و رحمان هست، چطور میتونه این نسبت ها دربارش صدق بکنه؟ و یا ببینید که در رابطه با محبت و مهربانی که امام علیه السلام داره، سید ابن طاووس میگه من صدای حضرت رو شنیدم در سرداب مقدس غیبت، چطور دعا میکردن و اینطور میفرمودن که خدایا شیعیان ما به واسطه اتکاء به ولایت ما مرتکب گناه میشن، خدایا گناهانشون بین تو و اونهاست، اون گناهان رو ازشون بگذر. اما اگر گناهانشون بین خودشونه، یعنی حق الناس حق همدیگه برگردنشون هست، خدای از خمس ما به اونها بده و نگذار، یعنی این توضیح از منه، نگذار که مال حرام وارد زندگیشون بشه. امام اینقدر مهربانه، اینجور نسبت به شیعیان عطوفت داره. در زمان امام صادق علیه السلام، سادات بن الحسن علیه السلام رو، نوادگان امام مجتبی علیه السلام رو، تو کوچه و خیابون شلاق می زدن. امام علیه السلام مشاهده کردن که یک پیرمرد ضعیفی رو شلاق زدن و یک لباس تنگی از موی شتر بهش بزندن و یک دفعه این لباس رو بیرون کشیدن، کمر چاک خورده. امام علیه السلام به مجرد مشاهده این صحنه 14 روز در بستر افتادن، مریض شدن. وقت این اوصافی که درباره اهل بیت علیهم السلام هست و همشون دارای صفات واحدی هستن، همشون خصوصیاتشون یک جور هست، ما میدونیم که امام ائمه علیهم السلام به چه صورت خصوصیاتشون هست. این بزرگواران وقت اینطوری رو خود هیچ وقت امکان پذیر نیست که چنین چیزی اتفاق بیفته و جوابش رو هم علما فرمودن. بسیار روایات هست، شما رجوع بکنید به همه جوابها دست پیدا میکنید.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و تبیین موضوعی که در زمان کوتاه انجام دادید. خیلی سپاسگزارم، آقا با شما خداحافظی میکنم.
یا علی مدد.
با چراغ اندیشه میتوان فردای زندگی را روشنتر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه. با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق می‌کنیم. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه‌های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی‌آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی‌سازد.
حضرت مهدی علیه السلام بسیاری از شهرها رو در زمان ظهور و بعد از آن بدون جنگ تصرف میکنن. این نکته خیلی مهمیه ها، یعنی حیات معقول. مرحوم علامه جعفری یه نظریه‌ای داشت، نظریه بسیار صائبی هم هست، که حیات معقول انسان ها اونها رو به سمت بهگزینی میبره. خیلی سپاسگزارم از همتون. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
دوستان عزیز، روزتون بخیر باشه و امیدواریم که برنامه چراغ اندیشه رو هم که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. اما تا لحظات دیگه، ساعت 12:30 ویژه برنامه تا لحظه دیدار رو که ویژه اذان ظهر هست تقدیم حضورتون خواهیم کرد. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که امروز 28 شهریور هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:58 خواهد بود که پیشا پیش از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. اما اجازه بدید که توی این لحظات خودمون رو آماده بکنیم تا روحمون رو در عالم معنا به پرواز در بیاریم. خودمون رو آماده بکنیم تا با سرود قل هو الله احد از همه بلاها دور بشویم و آماده میشیم تا انشاءالله از رحمت پروردگار بی همتا و رحمان بهرمند بشیم و امیدواریم که انشاءالله با ذکر اذان که مناجاتی است با حق، ما هم مجال پیدا بکنیم برای عرض حاجاتمون با درگاه خالق بی نیاز. از همه شما عزیزان با تقدیم برنامه تا لحظه دیدار از رادیو گفتگو التماس دعا داریم. خروش زندگی بحر نیاز است، پل مستحکمش نور نماز است.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
توکل علی الله.